آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از تماشاخانه پالیز می‌شنوید. دی ماه 95. نمایش نامه‌های عاشقانه از خاورمیانه و کیومرث مرادی نویسنده و کارگردان اثر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه دوستان خیلی خوبم در خانواده تیوال.
سلامت باشید. جناب مرادی عزیز، بعد از نمایش موفق افسون معبد سوخته، این روزا نمایشی روی صحنه دارید که روایتی است عاشقانه و البته زنانه. بفهمید چطور شد که این ایده شکل گرفت؟
سال 2008-2009 من به یک ورکشاپی در ادینبروی انگلستان دعوت شدم که درباره اسطوره‌های معاصر بود و چهار کارگردان انگلیسی و چهار کارگردان ایرانی که من یکی از اون کارگردان‌ها بودم ایده های خودشون رو به اشتراک می‌ذاشتن که امروزه در جهان معاصر اسطوره‌های ما کیا هستن. در همون موقع بودش که من با دو تا قصه واقعی روبرو شدم، یکی قصه دخترهای افغانی که طالبان رو سرشون اسید میپاشید و به قصه زنی که در روزنامه خیلی سر و صدا کرد تو لندن برای اینکه بتونه در واقع در انگلستان بمونه و مشکل اقامت داشتش که اپیزود 2 و 3 این نمایش شد. برای من اونا اسطوره های امروز بودن، اسطوره هایی که برای زندگی کردن و برای ادامه زندگی کردن دست به هر کاری میزنن و نه کار غیر شرافتمندانه بلکه شرافتمندانه. برای من دیگه اسطوره ها سوپرمن و بتمن و نمیدونم رستم و سهراب و اینا نیستن، آدم های عادی هستن که برای عشق ورزیدن یا زندگی کردن دوست دارن که تلاش کنن و زحمت بکشن و تلاش کنن که بقا داشته باشن، درست مثل مهاجرهایی که برای فرار از جنگ توی کشتی ها توی اقیانوس ها غرق میشن. از همینجا شروع شد و شکل گرفت تا اینکه در سال 2013 من این در واقع این نمایش رو در امریکا اجرا کردم که خب بازخورد بسیار زیادی داشت با بازیگرای امریکایی و سر و صدای زیادی کرد و بعد از اون این پلان رو ریختم که این نقشه رو ریختم که در واقع در ایران این نمایش رو اجرا بکنم. یکی از مهمترین هدفهایی که در واقع دارم اینه که احساس میکنم که این روزها ما در تئاترمون داریم در مورد جهان معاصری که توی زندگی میکنیم خیلی حرف نمیزنیم. خیلی خوبه که ما راجع به شکسپیر حرف میزنیم، چه خوف میگیم، قصه میگیم، فرم کار میکنیم و غیره، اما اون چیزی که برای من این روزها خیلی مهمه اینه که مردم من و تماشاگرهای من درباره جهان معاصر بدونن، اینکه در دنیای اطرافشون داره چه اتفاقی میفته، اینکه در افغانستان، در عراق، در کشورهای خیلی زیادی که اطرافشون هست چی میگذره و چه داستان ها و چه آدم هایی وجود دارن، خارج از بحث فضای خبرگزاری ها و رسانه ها و غیر و ذالک، اون چیزی که داستان واقعی آدم هاست. برای همین این نمایش با همه داستان های عاشقانه‌اش که شما لطف کردید گفتید و همینجور فضاهای موسیقیایی و صدایی و قصه‌ای که داره در واقع شکل گرفتش و به وجود اومد.
ما در نمایش 3 شخصیت داریم: جمیله، زیبا، آنجلا، یه زن عرب، افغان و آمریکایی. ببینید وقتی که این خانم‌ها رو ما می‌بینیم از 3 ملیت مختلف هستن و شما به نوعی این دغدغه‌ای که الان ذکر کردید رو بین المللیش کردید، ملیتی کردید و بهش پرداختید. اگر بخوایم با دقتی بیشتری نگاه کنیم و نمایش رو زیر ذره‌بین ببریم، باید بگیم که این داستان جهان شمولیه که شامل تمام زنهای دنیا میشه و فقط بیشتر تمرکز شما روی شرق بود اگر اشتباه نکنم. بله دقیقاً. اما وقتی ما شخصیت آنجلا رو میبینیم انگار یه شخصیتی فراقاره‌ای میشه و انگار شما میخواین جهان شمول بودن اون دغدغه جنگ، اون پیامدهاش رو به گوش جهانیان برسونید.
خیلی نگاهتون درسته، مضاف بر اینکه باید یه چیزی رو اضافه بکنم و اونم اینه که خاورمیانه برای من مهد شعره، مهد عشق، مهد داستانه، مهد زندگیه. در تاریخ ایران ویج خاورمیانه جاییست که خاستگاه تاریخ جهانه. اما جدایی از این بحث، چیزی که برای من اهمیت داره اینه که داستان اون امریکایی برای این وجود داره توی نمایشنامه که یک امریکایی میاد به خاورمیانه چی دریافت میکنه. اینجا هیچ وقت شب نیست، اینجا هیچ وقت شب نبوده. چیزی که همیشه میگن خاورمیانه تاریکه. حالا دوتا خاورمیانیه، یعنی یک عراقی و یک افغانی در واقع جهان اول میرن، اونا چی پیدا میکنن؟ اونا نه، یکی فرار میکنه و یکی خودشو چیکار میکنه؟ پرتاب میکنه. درست شد؟ منو برای میخواستم در واقع بگم که در جهان معاصر چقدر جهان اول گاهی مواقع هنوز بیرحمتر از جهان چیه؟ جهان اوله، با این حال که ما فکر میکنیم که جهان بیرحمی نیست. درست شد؟ و چیزی که دیگه نکته سومی که برای من خیلی اهمیت داره اینه که خیلی مواقع خاورمیانه رو دروازه میدونن برای فرهنگ ها، ملاقات فرهنگ ها و مذهب ها و ملل مختلف، و برای همینه که این نامه های عاشقانه، این داستان های قشنگانه عاشقانه برای من به عنوان چه کسی که یکی از داستان نویسا بود و یکی از نویسنده ها بود، چون پوری آذربایجانی هم واقعا کنار من زحمات زیادی کشید و بسیار بسیار درخشان دیالوگ های درخشان زیبایی نوشت، و بعد از اون نکته مهم و دومی که به وجود داشتش این رسوندن اینا به هم دیگه در اینجا و ملاقات اینها، اونها با فرهنگ اینجا، اونها رفتن به اونجا.
پیرو فرمایشاتتون عرض میکنم خدمتون که پرداخت به چنین مسائلی، مسائلی که شاید در کلام عامه کلیشه‌ای باشه، پرداخت به جنگ، مهاجرت و درگیری و پایبند بودن زنهای خصوصا شرق به یک سری عرف و سنت هایی که دست و باگیره و گاهن باهاش دست به گریبان هستن، کما اینکه هنوز هم شاهدیم همطور که خودتون اشاره کردین، ممکنه از دید برخی از مخاطب ها اینطور برداشت بشه که اصولا و عموما نشان دادن موقعیت زنها و جایگاهشون خصوصا در شرق با نوعی سختی، مشقت و بحران همراهه. نظر شما در این خصوص چیه؟ در پاسخ به چنین مخاطبانی چی جواب میدید بهشون؟
خیلی جوابم جواب عجیبیه.
میشنویم به گوش جان.
آره نه مرسی. چیزی که در واقع میخوام بگم اینه که ولی هنوز جنگ وجود داره با این حال که کلیشه است. درست شد؟
درسته.
مهم نیست جنگ بین کی. هنوز ما تو خیابون، تو اتوبان‌ها وقتی یه ماشین میپیچه جلومون میریم پایین، یارو میکشیم پایین و با مشت میزنیمش، مگه نمیکنیم؟ آها، چرا این کارو میکنیم؟ تازه اون ایرانیه. چرا این کارو میکنیم؟ چرا ما زنهامون رو میزنیم؟ چرا بچه‌هامون رو میزنیم؟ مگه ما اسید نپاشیدیم تو همین ایران؟ اسید نمیپاشن به صورت آدمو. چرا این اتفاق میفته؟ درست شد؟ برای کلیشه نیست. میدونید؟ و ما باید راجبش حرف بزنیم، نباید ازش بترسیم، نباید پنهان کاری بکنیم. مشکل اینه که ما پنهان کاری میکنیم. درست شد؟ و ما نباید پنهان کاری کنیم. جهان امروز جهان گفتگوه، جهان صحبت کردنه، جهان هنره، جهان عشقه. درست شد؟ ما کسی رو میزنیم که مادر بچه هامونه. واقعا؟ چرا؟ ما بچه ای رو میزنیم که سالها منتظرش بودیم که به دنیا بیاد. چرا؟ بنابراین وقتی این دغدغه های انسانی به هر دلیلی هنوز که هنوز وجود داره، من به عنوان هنرمند باید به مخاطب نمایشش بدم، اما عاشقانه، اما شاعرانه. میدونی که یادش بیاد، یادش بیاد. یه بار یکی از من یه سوالی کرد، گفتش که چرا این شعرها بین در واقع اپیزودها وجود داره؟ گفتم به خاطر اینکه ما در کشور و جامعه بزرگ شدیم که وقتی خلوت داشتیم بچگیامون، پدرامون برامون شعر می‌خوندن، مادرامون برامون شعر می‌خوندن. وقتی شعر می‌خوندن روح ما آروم شد، آماده بود که یه چیز جدیدی رو چیکار کنه، یاد بگیره. برای همین من می‌خوام بگم که مؤلفه‌ای که توی این اجرا وجود داره، جدا از این که مؤلفه‌هایی است که تلاش می‌کنه بین‌المللی باشه، مؤلفه‌هایی است که از فرهنگ‌های ایرانی، خاورمیانه‌ای یا میدلیستی در واقع استفاده می‌کنه برای اینکه بتونه معاصر بودن خودش رو تعریف بکنه. و این معاصر بودن ما یعنی دانستن داستان‌هایی که امروزه در دنیای ما داره اتفاق میفته، و برای من این خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره، خیلی اهمیت داره که ما بدونیم در سال 2012 یک آدمی از طبقه 17 هم خودشو پرت کرده پایین. درست شد؟ چرا؟ برای اینکه یک مردی به صورتش اسید پاشیده به خاطر یک تعصب. درست شد؟ او چه حقی داشته که یه همچین کاری بکنه؟ کی به او یه همچین حقی داده؟ یه خشمه که من الان دارم اجابه شرف میزنم، اما تو کارم این خشمانشون
نمیدونم.
چرا؟ چون میخوام مخاطبم خارج از قضاوت من خودش با یه قصه رو برو بشه و نمایش رو ببینه.
جناب مرادی، شیوه و نحوه اجرای شما تو هر سه تا اپیزود به صورت مونولوگه، اما ما در خصوصا اپیزود اول و دوم شروعش حضور یه مانکن هایی رو میبینیم تو اپیزود سوم هم هست، بله، ولی توی دوتا اپیزود اول از ورود بازیگر همراهه. به نوعی انگار که بازیگرهای شما این مونولوگ رو خطاب به این مانکن‌هایی که شاید شخصیت‌های انتزاعی داشته باشن برقرار می‌کنن و انگار که تماشاگر فقط تماشاگره، یعنی مخاطب نیست. جایی میخواد
چرا نمیگید که تماشاگر میتونه خود همون مانکن‌ها باشن؟
یه مقداری که شما برمودید خصوص توضیح بدیم ممنون میشم.
نمایش داره بر اساس شیوه استیلیزاسیون کار میکنه، مینیمالیستیه، همه چیز استیلیزه است. دلیل داره، دلیلش اینه که قرار نیستش که ما یه قصه بگیم همه چی رو نشون بدیم، قراره که ما یه خورده از قصه رو بگیم بقیه شما تخیل کنید. برای وقتی میگه خانم پلیس، خانم پلیس لباسی نداره، ولی تو لباست تو ذهنت براش لباس طراحی میکنی، میگذاری، درست شد؟ تو هر اپیزود یک المان وجود داره، درست شد؟ مثلا تو اپیزود اول آنجلا لباس مایکو میاره میپوشونه، همون هم میپوشه و خارج میشه، درست شد؟ در اپیزود دوم پالتوی اون مرد پلیس هستش که بعدش دناز میپوشتش، درست شد؟ یعنی که یعنی جمیله و فرار میکنه و میره، درست شد؟ و در اپیزود آخر که در واقع دو زن افغانی طاهره و افسون هستن که چادرهاشون رو با خودش کی میبره در هوا پرت میکنه، کی؟ در واقع زیبا. بنابراین میخوام بگم که در واقع میخوام این نکته خیلی مهم رو بگم که وقتی دارید بر اساس شیوه در واقع مینیمالیستی کار میکنید، خیلی مهمه، خیلی مهمه که بتونید مشارکت تماشاگر رو به صورت مستقیم، مثل وقتی که ما چشم بندها رو میگیم بذارن چششون، به صورت مستقیمه یا غیر مستقیم چیکار کنید؟ به نمایش بکشید. اون وقتی که یه نمایش رادیویی صرف
نیست.
درام، برخوردی که در درام ما نیاز داریم، خب که بهش میگیم کنش بین اجرا و مخاطب شکل میگیره.
در واقع شما به کمک این مانکن ها به نوعی اون همزاد پنداری مخاطب با بازیگرتون رو درجه رو بردید بالاتر.
به کمک این شیوه تلاش کردم که تماشاگر در اجرا مشارکت داشته باشه و تخیل بکنه. حالا میتونه همزاد پنداری بکنه یا میتونه خیلی کارهای دیگه بکنه.
در اپیزود سومتون هست که شخصیت زیبا که با بازی خانم پانتا پناهی هستش معلق میشه در هوا، که حالا شما خودتون یه اشاره هایی کردین میتونیم این معلق شدن در هوا رو میتونیم اینو به نوعی عروج این شخصیت برداشت کنیم.
شما هر برداشتی میتونید بکنید ولی من تایید نمیتونم بکنم. هر کاری میتونید بکنید.
جناب مهندس، شما یکی از بخش‌های جذابی که در نمایشتون اجرا کردید استفاده از موسیقی زنده بود که با حضور خانم کامکار عزیز اجرا شد و مجموعی از موسیقی و صداهای خاص و سنتی و تلفیق چند فرهنگ بود. کمی در خصوص برام توضیح میدید؟
به نظر من وقتی ما در رابطه با خاورمیانه حرف میزنیم نمیتونیم از شعر فرار کنیم و نمیتونیم از موسیقی فرار بکنیم. بنابراین یکی از عناصر خیلی مهم این اجرا همچون که شما هم گفتی چی بود؟ موسیقی بودش. میگی چی میگم بهتون؟ و آنا کامکار مثل همیشه با درخشش خودش در نگاهش و طراحی، ما در سه مرحله اول سازها رو انتخاب کردیم که طبیعیه سازها بخشش به خاطر اقلیم‌های خودش میاد، فضاهای قصه‌های خودش میاد، و بعد تلاش کردیم صداهایی باشه که کمتر شنیده شده، سازهایی باشه که کمتر شنیده شده باشه. مثلا انتخاب هارپ که داره از یک فرهنگ غربی میاد، سازیه که کمتر در ایران شنیده شده، و ما این شانس رو داشتیم که یه نوازنده بسیار چیره دست در واقع تو این گروه وجود داشته باشه. یا مثلا به اسم سحر، یا مثلا پریسا که داره واقعا چهار ساز متفاوت رو با هم میزنه، از قیچک بگیرید تا رباب تا کمانچه، و داره با این حجم از سازهای مختلف یک نفر کل بخشی از این موسیقی ها رو در واقع، یا تارا که با سازهای کوبه‌ای خودش در واقع، چه کوزه که داره از فرهنگ افغانستان میاد، درست شد، و چه با سازهای دیگرش در واقع چیکار میکنه، فضا سازی های خودش رو میکنه، و البته کامل شدن همه اینا با صداهای در واقع دو همخوانیه که در واقع توی این کار وجود داره و میان و بعد بهتر و پرسپکتیو بیشتری به تخیل تماشاگر میدنش و احساس بیشتر.
جناب مرادی، جایی از شما خوندم که خودتون گفته بودید که قصه گویی رو دوست دارید. با توجه به سابقه درخشانی که ما از شما در صحنه های تئاتر دیدیم، این قصه گویی ما لمسش کردیم، این قصه گویی شما رو. اولا که میخوام بدونم از نظر خودتون این شیوه قصه گویی چه جایگاهی در تصمیم های شما داره، و اینکه شما در نمایش های مختلف به خاطر اینکه دوچار تکرار نشه چه شیوه های مختلفی رو از بابت اینکه قصه گویی رو روایت بکنید و مخاطب جذب بشه برای خودتون انتخاب کردید.
مهمترین چیزی که من انتخاب میکنم تو شیوه اجرامه، من شیوهی که در واقع توی اجرای افسون و مواد سوخت ما داریم اصلا هیچ ربطی نداره. قشنگه، بذارید بزن، اشکال نداره، مردم حال میکنن، ببین چقدر قشنگ صدا تو بک‌گراند هست. و نکته قشنگی که در واقع وجود داره اینه که توی این تصویرسازی هاست که تو جنس تصویرها تو متفاوت میکنی. ولی یه اعترافی باید بکنم، این نمایش محرمانه ترین احساس منه نسبت به جهانی که توش بزرگ کردم و زندگی کردم، چون همش برای من شعر بود و خیلی برای من سخت بودش وقتی که میخواستم این نمایش رو اجرا بکنم، چون من همیشه قائل به ساختمان، ساختار و ساختاربندی و غیر ذالک بودم تو اجرا. و این اجرا، این نمایش یک جور نمایش خاصی است، در واقع انگار یه قطعه شعریه که من یک جایی نوشتم و هیچ وقت روش نکردم و حالا دارم روش میکنم. نکته آخر سر برای من که میخوام بگم که خیلی نکته مهمیه برای من اینه که زن برای من سمبول و مهد مادریته. زن مادر برای من زایشه. احترام من به این موجود در جهان به خاطر زایشیست، آفرینندگی که این آدم داره و مهربانی است که به جهان در واقع چیکار میکنه، تکثیر میکنه از خودش. یک روزی دوست داشتم اینو یه کاری بگم و خیلی خوشحالم که تو این کار دارم راجع بهش حرف میزنم.
جان مرادی، به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو به جان دل میشنم.
مؤثر بودن کار خیلی سختی، اینکه ما تلاش کنیم که داستانهای امروزی رو با آدمهای امروزی، با آدمهای واقعی امروزی بگیم کار مشکلیه. خیلی ولی ممنونم از خانواده تیوال و از همه تماشاگرانی که در واقع اومدن این نمایش رو دیدن، صبوری کردن، قصه ما رو شنیدن، تصویرهای ما رو دیدن، با انرژی های خیلی خوبشون و حرف های خیلی خوبشون به من یاد دادن که مؤثر بودن بد نیست و به من این فشار رو دارن میارن و این احساس رو به من میدن که بیشتر و بیشتر درباره آدم های امروز بنویسم و در مورد آدم های امروز نمایشکار کنم.
سپاسگزارم از شما.
شب بخیر.
مجددا سپاسگزارم از آقای کیومرث مرادی بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی قدانه همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان رو تا آوای بعدی به خدای مهربان میسپارم. سلامت باشید و سبز.